ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم در بامداد سه‌شنبه 16 آبان ماه 1396 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، عادل الجابر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش حق پاسخگویی به اقدامات به گفته او خصمانه جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ نگاه می دارد. عربستان سعودی ایران را در حمله موشکی شامگاه شنبه حوثی‌ها به ریاض مؤثر می داند و هشدار داده است که این اقدام می تواند اعلان جنگ تلقی شود. عربستان سعودی می گوید این موشک را در نزدیکی فرودگاه ریاض سرنگون کرده است. ایران دست داشتن در پرتاب موشک به عربستان را رد کرده است. عادل الجابر روز دوشنبه در حساب توییتری خود نوشت دخالت ایران در امور منطقه به همسایگانش لطمه می‌زند و صلح و ثبات بین المللی را به خطر می‌اندازد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اتهامات عربستان به ایران را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. در خبری دیگر، سفارت آمریکا در ترکیه روز دوشنبه صدور ویزا به صورت محدود را از سر گرفت و اعلام کرد شرایط امنیتی به اندازه کافی بهبود یافته که بتوان این اقدام را انجام داد. ماه گذشته در پی بازداشت دو تن از کارکنان محلی هیئت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه، روابط کنسولی دو کشور رو به تیرگی گذاشت و ترکیه نیز در اقدام مشابه صدور روادید برای آمریکاییان را لغو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس این اقدام پس از آن انجام شد که دولت ترکیه متعهد شد که کارکنان محلی سفارت یا کنسولگری آمریکا را به خاطر انجام کارهای رسمی بازداشت نکند. این در حالی است که بن‌علی یلدریم نخست وزیر ترکیه قرار است روز سه‌شنبه برای دیدار و مذاکره با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند. یکی از مسائل مورد اختلاف ترکیه و آمریکا مسئله فتولا گولن مخالف دولت ترکیه است که در آمریکا به سر می‌برد. ترکیه سال گذشته و در پی کودتای نافرجام در این کشور خواستار استرداد فتولا گولن از حکومت آنکارا شد. آقای گولن اتهام دست داشتن در این کودتا را رد کرده و آمریکا نیز تاکنون در این مورد اقدامی صورت نداده است. در خبر دیگر، سلیم جریساتی وزیر دادگستری لبنان روز دوشنبه پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهوری لبنان درباره استعفای ناگهانی نخست وزیر آن کشور از تأکید آقای اون بر ثبات کشور به عنوان خط قرمز خبر داد. به گزارش تلویزیون العربیه، سعد حریری نخست وزیر لبنان دو روز پس از استعفایش روز دوشنبه در ریاض با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر آقای حریری در نطقی تلویزیونی با اشاره به طرح ترور خود ایران و متحدش حزب الله لبنان را به ایجاد نزاع در جهان عرب متهم کرده بود. ایران در واکنش ضمن رد سخنان آقای حریری استعفای او را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. جنگ شدید لفظی میان ایران و عربستان در پی حمله موشکی از یمن به ریاض.
با توجه به اینکه روابط عربستان و اسرائیل بهبود پیدا کرده، میتونه مقدمه ای باشه برای وحدت نظر عربستان و اسرائیل برای آشتی بین فتح و حماس در فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین.
نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای حل عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد.
احتمالاً آقای خامنه‌ای اون رو به مراجع رسمی مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخیص احتمالاً ارجاع خواهد داد یا به یک شورای حل اختلاف.
یک مقام شهرداری تهران میگوید به 90% کودکان کار در کشور تجاوز می‌شود. ادامه واکنش‌ها به استعفا سعد حریری نخست وزیر لبنان.
با استعفا آقای سعد حریری مجموعاً یک مجموعه فشارهایی به حزب الله و حضور و نفوذ ایران در منطقه ایجاد خواهد شد.
تحلیلی خواهید شنید از سفر رئیس جمهوری آمریکا به شرق آسیا. گزارش‌های بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. جنگ لفظی میان ایران و عربستان شدت گرفته است. وزیر خارجه عربستان به تهران هشدار داده که حق خود را برای پاسخ در زمان مناسب به اقدامات به گفته او خصمانه رژیم ایران محفوظ می‌داند. وزیر خارجه ایران هم در مقابل ریاض را به رفتارهای بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در حمله اخیر موشکی از یمن به سوی ریاض متهم کرده، اما ایران میگوید امکان انتقال موشک به یمن را ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اتهام ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی نسبت به ایران را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه ایران را به تجاوز نظامی متهم کرد و در بیانیه اعلام کرد ایران در پرتاب موشک از یمن به ریاض دست داشته و این موضوع میتواند به منزله اعلان جنگ به عربستان تلقی شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه به تهران هشدار داد که کشورش هیچ گونه به گفته او تجاوز به امنیت ملیش را تحمل نخواهد کرد. عادل الجبیر در توییتر خود نوشت که دخالت ایران در منطقه تهدیدی برای امنیت کشورهای همسایه‌اش است و بر امنیت و صلح بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت. او همچنین گفته که عربستان حق خود را برای پاسخ در زمان مناسب به اقدامات به گفته او خصمانه رژیم ایران محفوظ می‌داند. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود عربستان را به قلدری در منطقه و رفتارهای بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز متهم کرده است. جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است در شرایط فعلی باید تهدیدهای عربستان را جدی‌تر از گذشته ارزیابی کرد.
می‌بینیم که ظرف 48 ساعت گذشته ابتدا سعد حریری نخست وزیر لبنان به عربستان میره و در اونجا اعلام استعفا میکنه و ایران رو متهم به دست داشتن در بحران‌های لبنان میکنه و حتی میگه که ایران و حزب الله باعث شدن که اصولا لبنان قابل حکومت نباشه. بلافاصله بعد از این سفر میبینیم که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم به ریاض سفر میکنه و با توجه به اینکه روابط عربستان و اسرائیل بهبود پیدا کرده میتونه مقدمه ای باشه برای وحدت نظر عربستان و اسرائیل برای آشتی بین فتح و حماس در فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین، که اگر این اتفاق بیفته عربستان در واقع ابتکار عمل رو برای حل یک بحران 70 ساله در منطقه به عهده گرفته و قدرتش بسیار زیاد خواهد شد. از طرف دیگه عربستان با دست زدن به یک سری رفرم ها توجه جهان غرب رو به خودش جلب کرده و مثل گذشته زیر فشار و انتقاد نیست. از طرف دیگه هم 400 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی با دولت ترامپ بسته که نشون میده آمریکا هم سر به زنگاه از عربستان پشتیبانی خواهد کرد. مجموعه این فاکتورها سبب میشن که نگرانی ما نسبت به احتمال بروز درگیری خصومت‌آمیز میان عربستان و ایران تشدید بشه.
رویترز گزارش داده که سرهنگ ترکی مالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در یک کنفرانس خبری در 14 آبان ماه گفته بود که خودروهای پرتابگر موشک شلیک شده به ریاض ساخت ایران بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز یکشنبه در ژاپن گفته بود که به نظرش ایران در شلیک موشک به عربستان سعودی دست داشته و سیستم دفاع موشکی که عربستان از آمریکا خریداری کرده آن را منهدم کرده است. روز یکشنبه ساعتی بعد از گفته‌های دونالد ترامپ، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت اصلاً امکان انتقال موشک از ایران به یمن وجود ندارد و موشک شلیک شده متعلق به خود گروه انصار الله است. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا میگوید ایران در گذشته سلاح و تجهیزات به یمن فرستاده و بعضی از این سلاح‌ها از طریق سومالی به یمن ارسال شدند.
این امکان وجود داره که ایران نتونه موشک رو به طور مستقیم انتقال بده، برای اینکه به ویژه از از طریق دریا ناوهای آمریکایی و همینطور ناوهای عربستان سعودی تا سرحد امکان راه‌های دریایی رو کنترل می‌کنن. ولی در گذشته ما شاهد این بودیم که برخی از پرسنل سپاه پاسداران و به ویژه نفرات حزب الله لبنان حوثی‌ها رو در ارتباط با توسعه همون تکنولوژی رو که برای سلاح‌ها و تسلیحاتشون دارن کمک کردن، چه در ساختنش و چه در بهینه‌سازی کردن سلاحی که دارن. بنابراین از این طریق این کمک‌ها امکان پذیره.
خبرگزاری رویترز سال گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی و غربی گزارش داد تناوب ارسال جنگ‌افزار از ایران برای حوثی‌های یمن از طریق عمان به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. عمان در همان زمان هر گونه قاچاق سلاح در مرزهای خود را رد کرد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هم در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله موشکی به ریاض را رد کرد، اما گفت مگر کسی از آمریکا سوال می‌کند که شما چه چیزی در اختیار عربستان قرار می دهید. حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی هم اتهام دست داشتن ایران در حمله به ریاض را رد کرد و گفت مشکل آمریکا این است که به گفته او درک درستی از اتفاقات منطقه ندارد. تهران هرگز حمایت لفظی خود را از شورشیان یمن و به طور مشخص گروه موسوم به انصار الله پنهان نکرده است، اما گزارش‌های مربوط به انتقال یا ارسال سلاح برای آنها را رد کرده. همزمان شبه نظامیان حوثی میگویند موشک بالستیک پرتاب شده که آن را آتش‌فشان یک نامیدند ساخت داخل یمن بوده است. روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه 15 آبان خود با اشاره به حمله موشکی به ریاض تیتر زد شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه درباره عملکرد روزنامه کیهان میگوید
روزنامه کیهان و البته مدیر مسئول منتسب رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه عملا به عنوان یک حزب مستقل و یک جریان فکری متمایز از دولت در حال حاضر یا حتی دولت‌های قبلی ایفای نقش میکنه و البته تریبون برجسته راست افراطی در ایران هست، یعنی جریان تمامیت خواهی که گفتگو گریز و صلح ستیز هست هم در داخل کشور و هم در خارج و رویکردها و چشماندازهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه جریان امنیتی حاکم بر سپاه رو داره باز تولید میکنه.
علایالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه گفت مقرر شده به روزنامه کیهان بابت این تیتر که به گفته او خلاف مصالح و امنیت ملی تشخیص داده شده تذکر داده شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر تهران درباره مشکل به وجود آمده برای سپنتانیک نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد خواستار اجرای مر قانون اساسی در خصوص این پرونده شد. همچنین حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران برای حل مشکل عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و نخست ارزیابی او را درباره واکنش احتمالی آیت الله خامنه ای به این نامه جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای خامنه‌ای معمولا سعی میکنه وارد این سطح از اختلافات نشه و هر دو طرف رو داشته باشه به نوعی، مگر برای خودش مسئله خیلی مهم باشه که تخصص خودشو در سیاست خارجی و حمله به دشمنان و اینها میدونه. در هر حال اگر چون نامه‌ای در میون باشه احتمالا آقای خامنه‌ای اون رو به مراجع رسمی مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخیص احتمالا ارجاع خواهد داد یا به یک شورای حل اختلاف.
آقای علیجانی برخی هم انتقادهایی رو به آقای روحانی وارد کردن، میگن که خیلی دیر برای حل مشکل این عضو زرتشتی شورای شهر یزد اقدام کرده، به رغم اینکه قبل از او علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی اصولگرایان هم موضع‌گیری کرده بودند و خواستار حل مسالمت آمیز این پرونده شده بودند. ارزیابی شما درباره عملکرد آقای روحانی در خصوص این پرونده چه هست؟
اولا این موضوع واقعا شگفت انگیزه، یعنی شورای نگهبان هیچ دخالتی به لحاظ قانونی در رابطه با انتخابات شورای شهر نداره، یعنی تنها جایی است که شورای نگهبان واقعا هیچ کار است. متصدی اجرای انتخابات شورا طبق قانونی که قبلا مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم تایید کرده مجلس هست و در این آیین‌نامه اجرایی ماده 26 تفسیر 1ش حتی تصریح داره بر حضور اهل فعالیت های دینی در انتخابات شورای شهر که این آیین‌نامه رو شورنگربان هم تایید کرده. بنابراین یک طرف مجلس بوده و یک طرف شورای نگهبان. بدین ترتیب در وهله اول آقای روحانی فکر میکنم علارغم کوتاه آمدن‌های زیادی که در هم چند سال اخیر و به ویژه در چند ماه اخیر تو مسائل داخلی و مسائل مربوط به حقوق شهروندی داشته، در این مورد به خصوص مستقیما ارتباطی به دولت نداشته و مجلس طرف بوده با شورای نگهبان و آقای لاریجانی حتی قبل از برگزاری انتخابات هم که آقای جنتی تکی نامه داده بوده به ناظران انتخابات که از مجلس هستن گفته بوده که چندان اعتنایی نکنن و مر قانون رو اجرا بکنن و فکر میکردن که ماجرا در همین حد تموم بشه. اما بعد از انتخابات یکی از کاندیداهای شکست خورده جریان اصولگرا به دیوان عدالت اداری شکایت میکنه و اون دیوان با استناد به سخنان و جملات آقای جنتی که خود این جملات هم مستند به یک سخنرانی آقای خمینی است، این بلوا رو در واقع به وجود میاره و آقای روحانی فکر میکنم تأخیرش خاطر این بوده شاید خود به خود ماجرا جمع بشه، چون بسیاری از حقوقدان‌ها و بسیاری از فقهایی که حتی نزدیک هستن به جریان راست اینها رد کردن این دیدگاه رو، هرچند مراجع نزدیک به اصولگرایان در این مورد سکوت کرده بودن. من فکر میکنم این تأخیر به خاطر این هست که آقای روحانی مستقیما درگیر ماجرا نبوده.
آقای علیجانی، در خبرها داشتیم که آیت الله سیستانی از مراجع عالی شیعیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده سپند تا نیکنام نمایندگی فردی از اقلیت‌ها رو در امور شهری بدون مانع دونسته. چقدر رأی چنین روحانی بلندپایه‌ای میتونه مورد پذیرش نهادی مثل شورای نگهبان قرار بگیره؟
آقای جنتی در سابقهش نوعی بی‌اعتنایی و حتی توهین به آیت الله سیستانی رو داره، ولی متاسفانه فقهای شورای نگهبان اجماعاً بنا به هر حال نقلی که از خودشون شد از این نظر آقای جنتی دفاع کردن و بنابراین بعید به نظر میرسه که از یک مرجع خارج از ایران اونها هرچنوی داشته باشن. ارجاع به سخنان ابتدای انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی بسیار شگفت انگیز بود و من فکر میکنم نوعی لجبازی از سوی شورای نگهبانی که نباید در انتخابات شوراها دخالت بکنه و در واقع نوعی تعرض و دسترازی صورت گرفت. اما بعید هست که اونها گردن بذارن، هرچند سخنگوی شورای نگهبان آقای کدخدایی در مصاحبه‌ای گفت که شورای نگهبان به شرع توجه میکنه و مسئلهش مصلحت نیست، مصلحت رو جاهای دیگه‌ای بررسی خواهند کرد و شورای نگهبان هم تابع خواهد بود. یعنی این جمله آقای کدخدایی راه رو باز کرد برای اینکه راه برون رفت نشون داده بشه و اینکه احتمالاً این موزل به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت و اونجا بر اساس مصلحت و نه شرع این موضوع جمع خواهد شد و در واقع دو نهاد داخل جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بر اساس شرع و مجمع تشخیص مصلحت بر اساس مصلحت، در حال این موضوع رو با هم کنار خواهند آمد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص حل مشکل سپند تا نیکنام عضو شورای شهر یزد، عضو زرتشتی شورای شهر یزد. و اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، هر یک از رهبران کشورهای جهان از جمله سرهنگ قذافی و صدام حسین و غیره به روسیه اعتماد کردن و به ملت و مملکت خودشان خیانت کردن، آخر عاقبتشان موجب سقوط دیکتاتوریشان شد. حال نیز بیش از این که دیر شود به فکر چاره باشید قبل از این که به روزگار دیکتاتورها دچار شد.
مسئولین محترم مملکت به اصطلاح جمهوری اسلامی، چرا سرمایه ملت ایران در جیب حزب الله تروریست لبنان و حوثی‌های یمن که تروریست هستند و امثال هم و جلادی به نام بشار اسد خرج بشه؟ تا کی بخوام ملت ایران را اینجور تاراج بکنید؟ سرمایه ملت ایران را تاراج بکنید و به دست این آدم خورا، آدم کشا سرمایه ملت را خرج کنید؟ یک کم به فکر ملت ایران باشید. تا کی میخوام بذار خاطر خوشی از خودتون به جا بذارید؟ نکنید، با ملت ایران خوب برخورد کنید. عاقبت خوشی نداره آقای مسئولین امریکا، عاقبت خوشی نداره.
آقای سید علی خامنه‌ای، من یه سوال ساده ازتون دارم. چرا امام حسین شهید شد؟ امام حسین برای آبادی و آزادی و برابری و عدالت امتش شهید شد. آیا جز اینه؟ شماها 40 سال دارین حکومت میکنید، کدوم یک از کارهایتان بوی آزادی و برابری و عدالت داده؟ آیا امام حسین پول امتش را بالا کشید؟ آیا امام حسین امتش را قتل اعدام کرد و در ظلم و ستم نگه داشت؟ شما آخوندها اصلا بویی از امام حسین نبردید. به خدا جای شرم داره که نام امام حسین را بر زبان بیاورید. شماها فقط توانستید با نام امام حسین ملت را غارت کنید.
یه رسانه های فارسی زبان صحبت از این بود که صحبت هایی که روزنامه کیهان های شریعت مداری مطرح کرده بازتای بسیار منفی در رسانه های منطقه داشته. من دقیقا نمیدونم جایگاه آقای شریعت مداری با توجه به اینکه به عنوان زبان و موضع رهبری صحبت میکنه چه جایگاهیه، چطور میتونه اینقدر تعارض داشته باشه با سیاست های رسمی یه مملکت. من نمیدونم اصلا انگیزتون چیه، نوعی واکنش به شکست های سیاسیه که جناحتون تو این سالها تو این مدت خورده، دلیلش چیه که شما میای از بالای سر دولت میای عربستان رو تهدید میکنی که موشک میخوره؟ تاوان اینو قطعا شما نمیدید، شما که تو برج عاج توی اون پمپرزی که برای درست کردن خوابیدی و این خیالت نیست. مردم باید تاوان اینو بدن. اگه قراره تهدیدی بشه رسما باید رهبری تصمیم بگیره، دولت تصمیم بگیره و این کارو بکنن. بی زحمت ببندون تیتراتو لطفا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران میگوید میتوان ثابت کرد به 90% کودکان کار تجاوز میشود. به گفته او مشخص شده که 90% از 400 کودکی که پس از جمع‌آوری کودکان کار در 3 ماه گذشته با مددکاران صحبت کردند مورد تعرض یا آزار جنسی قرار گرفتند. بیشتر این کودکان اهل ایران نیستند و از افغانستان، پاکستان و بنگلادش در خیابان‌های تهران تکدیگری یا کار می‌کنند. برخی خبرها هم حاکی از نپذیرفتن کودکان کار در اورژانس بیمارستان‌های کشور است. هرچند که معاون وزارت بهداشت نپذیرفتن کودکان کار را در اورژانس بیمارستان‌های کشور تخلف اعلام کرده است. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گفتگوی کرده با مصطفی اقلیما، جامعه شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی در تهران، و از او درباره علت تعرض جنسی به این کودکان پرسیده.
معمولا بچه‌هایی که توی مرکز می‌ذارن تفکیک سنی نمی‌کنن. بچه‌ها به سن بلوغ رسیدن. شب که می‌خوابن تو خوابگاه از این مسائل زیاد دیده میشه. آدمایی هستن که ممکن به بچه تجاوز کنن. تازه بچه‌ها میگه ثابت کردن بچه به این راحتی نیست. نگهداری این بچه‌ها در جایی که ما امکانات براشون نداریم، یه دفعه جمع می‌کنیم توی یه جا انبار می‌کنیم، همینه. این بچه‌ها خونه دارن، سفرات دارن، جا دارن. شاید 5% از اینا جا نداشته باشن که شب با هم دست جمعی یه جا میگیرن میخوابن. اما وقتی ما اینا در یه سرپناه میبریم که همه در یک سالون میریزیم رو هم دیگه، خب این مسئله چیز طبیعیه.
آقای اقلیما، آیا برای کاهش این نوع آسیب ها و ساماندهی این افراد قانونی وجود داره؟ آیا زیر ساخت ها برای نگهداری این کودکانی که زیر 15 سال هستند برای تامین امنیت اونها وجود داره؟
ببینید، ما در کشورمون حتی برای بچه‌ای که بدون سرپرست در سازا مثل جایی نداره برای نگهداری اینا. یعنی معمولا میشه تو بخش خصوصی، بخش خصوصی هم از این مسائلی که میگین توش پیدا میشه، حتی رو بچه معلولش. ببینید، اگه مرکزی داشته باشیم که بخوایم نگهداری کنیم، باید پولی که به افراد برای نگهداری، افراد متخصص باشن، افرادی نباشن که بی سواد باشن، افرادی نباشن خودشون مشکل دار باشن. آیا ما جا دادیم برای خواب اینها با این تعداد؟ چند نفر اینو توی اتاق می‌ذاریم؟ ما چند تا مراقب برای داریم؟ آیا برای هر 7-8 تا اینا یه مراقب داریم؟ یعنی اصلا جمع کردن اینا کار غلطیه، چون قبل که بیان اینجا جا و سرپناه دارن و این مشکلاتشون کمتره. اگر شهرداری هم یه مکانی به اینا میده مثل اینا بره یا گوسفند میزن رو هم دیگه، اون محل نگهداری نیست. خب در این محلایی که نگهداری نیست، خاطرهای آسیب‌ها توش هست و اینا از خانواده فرار نکردن. خانواده‌شون می‌دونن کجاست، شبا میرن پلو خانواده‌شون، روزا میان برای کار کردن، کار ندارن. اگه بخوایم اینا درست شه، باید ما به خانواده برسیم.
این چیزی که شما دارید میگید آقای اقلیما، خب یه خیلی برنامه بلند مدتی لازم داره. ولی چیزی که داره اتفاق میفته، نگاه صفر و صد هست از بالا، یا پاکسازی و رفت و روب هست به اسم زیباسازی شهر، یا فرستادن این بچه‌ها به سرپناه‌های این شکلی و پیدا کردن سرپرست که نتیجه مثبتی به گفته شما تا الان نداشته.
وقتی شما می‌خواید صورت مطرح پاک کنیم، پاک میشه. یه مدت.
اصلا چرا باید به پاک کردن صورت مسئله اندیشید؟
در یه دو هفته سه هفته بعد یه ماه دو ماه بعد یه مسئله فاجعه بیشتر به وجود میاد. یعنی اینا اگه جمع نمی‌کردیم بچه تو خیابون بود. اون وقتی جمع کردیم مشکل پیش اومد.
یعنی شما معتقدید که این بچه‌ها بهتره که توی خیابون باشن کار بله. کنن و بله. به عنوان کودک کار به رسمیت شناخته بشن و شب برگردن خونه بله. و زندگی خودشون.
بعد اگر ما نمیتونیم کار برای خانواده اینا درست کنیم، وقتی ما 50 تا 60 درصد تحصیل کرده لیسانسمون بیکارن، خب برای کسی که مادر بی سوادی داره کار آزادی برای اون نداریم، خب مجبور بچه‌ها برن کار کنن، چگونه زندگی کنن؟ دولت هم که بودجه برای کل خانواده نمیده، که میگه 40 تومان درما، 40 تومان درما که پول دو روز اینام نمیشه خود خوراک.
به نظر شما این باز هم پاک کردن صورت مسئله نیست؟
بله، اگه بخوایم کاری کنیم، باید وقتی که خانوادگی طلبه اگه مادر نداره، دولت در همه جا موظفه ببینه آیا مادر میتونه بچه نگهداری کنه. اگر نمیتونه، دولت باید امکانات کافی داشته باشن نگهداری که از خانواده بهتر باشه. اما من همیشه تو ایران گفتم بدترین جا برای بچه، حتی باباش معتاد باشه، از بهترین جایی که ما نگهداری میکنیم بهتره. چرا؟ بلکه اونجا در آغوش پدر و مادره.
کجای کار میلنگه آقای اقلیما که این علت ها نادیده گرفته میشه و مدام این چرخه داره تکرار میشه؟
ما مسئول شایسته نداریم که در مقابل کارش پاسخ خوب باشه و هیچ کس هم جوابگو نیست. اگر برای این کار باشه وقتی بخوان جمع کنن، سازمان بسیسی باید بگه شهرداری که میخواد جمع کنه یا وزارت کشور کجا میخواد ببره. اگر میخواد ببره خونه، مسئول این بچه‌ها سازمان بسیسیه، نه وزارت کشور که تو خیابون جمع کنه. اگر سازمان بسیسی امکان نداره، خب باید بهش امکانات بدن. ما وقتی که فقر داریم، وقتی تورم داریم، وقتی عدم امنیت شغلی داریم، اونا هم که سر کار و کار بیکار میشن، بعضی مواقع به طلاق بچه تو خیابون خواهد بود. پدری که درآمد نداره کار کنه، خب بچه‌اش مجبور بیاد کار کنه، دستفروشی کنه، یه کاری بکنه، بالاخره باز زندگی بگرده. اگه ما جلو همه نشو ببندیم، هی بگیریمش، آخر باید دوزش کنی. اگه دستفروشی هم نداره میکنه، باید به دنبال دوزی. هیچ بچه‌ای که به دنیا میاد نه دوزه، نه آدم کشه، نه قاچاقچیه، نه بیمار روانیه. ما با شرایط اجتماعی بچه‌ها رو به اینجا میرسونیم، بعدم میگیم به ما ربطی نداره یا بگیرنشون.
مصطفی اقلیما جامعه شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی در تهران بود و در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره تعرض جنسی به کودکان کار در ایران گفتگو میکرد. اما هنوز در عراق، سوریه و یمن جنگ داخلی با شدت ادامه داره و در عربستان هم جنگ شاهزاده ها بر سر قدرت وارد مرحله تازه شده که خبر بحران لبنان از راه رسیده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان دو روز پس از سفر به عربستان در ریاض اعلام کرد که از مقام خود استعفا داده است و این استعفا با واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از لبنان روبرو شده است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
دو روز پیش نخست وزیر لبنان در اقدامی بی سابقه به عربستان سعودی رفت و در آنجا از مقام خود استعفا داد. استعفای سعد حریری در یک کشور خارجی یک روز پس از دیدار با علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در بیروت صورت گرفت. آقای ولایتی پس از دیدار با سعد حریری، میشل آون رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های لبنانی موفقیت حزب الله در کنار ارتش سوریه علیه گروه‌های مخالف بشار اسد را ستود و گفت:
امروزه لبنان بدون تردید یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه و کشورهای عربی است. پیروزی لبنان، دولت لبنان، ارتش لبنان، مردم لبنان بر تروریستا در عرصه و میدان ارسال در مناطق شرقی و در مرز بین لبنان و سوریه نشون دهنده کفایت و قدرت دولت لبنان هست.
آقای حریری هنگام اعلام استعفای خود انتقادهای شدیدی را علیه ایران و گروه حزب الله لبنان مطرح کرده است. ایران ساعتی پس از سخنان آقای حریری با رد گفته‌های او در انتقاد از دخالت ایران در امور کشورهای عربی، استعفای او را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه خواند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه و حسن فیروزآبادی استعفای نخست وزیر لبنان را دستور مقام‌های سعودی خواندند و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز یک شنبه در شبکه خبر این استعفا را قسمتی از نقشه علیه ملت‌های آزاد توصیف کرد.
قسمتی از یک نقشه است. پیش از این پروسه رو شروع کردن، نیمه راه شکست خوردن، اقلیم کردستان رو رقم زدن. پس از اون موضوع استعفای حریری رو مطرح کردن. حتماً مردم هوشیار شامات، لبنان، سوریه و سایر مردم آزادی منطقه رکورد شکست دیگری را توی کارنامه اینا ثبت خواهد کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز یکشنبه ادعای آقای حریری علیه ایران را رد کرد و گفت
متاسفانه در این هنگام اظهارات نابجا و غلط و بی‌جهتی رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن که اساساً فکر می‌کنم شخصشون هم به خوبی اگر به خودش مراجعه بکنه واقف است که اینها اتهاماتی است که اساس نداره و بسیار بی ربط است.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان درباره ریشه های بحران ناشی از استعفای سعد حریری به رادیو فردا میگوید بروز بحران در لبنان را باید در ارتباط با سیاست های تازه منطقه‌ای آمریکا ارزیابی کرد.
بعد از 2 سالی حدوداً که لبنان دچار یک بحران سیاسی بود و اختلافات میان ایران و عربستان اجازه نمیداد که رئیس جمهور انتخاب بشه، نهایتاً از دو طرف بر سر میشل اون جنرال مسیحی نزدیک به حزب الله توافق کردن که اون رئیس جمهور بشه و دولت رو بدن به آقای حریری که به نوعی با عربستان سعودی نزدیکه. توی مدت هم خب تا حدودی خوب عمل کردن، تونستن لبنان رو تا حدودی از اون بحران ناشی از جنگ سوریه دور نگه بدارن، نظرن زیاد سرریز بکنه اون بحران به درون خود لبنان. اون موقع که دولت تشکیل شد همه فکر میکردن که خانم کلینتون برنده خواهد شد. الان تو چارچوب سیاستی که آقای ترامپ در هماهنگی با عربستان و اسرائیل پیش میره برای منظوی سازی هرچی بیشتر جمهوری اسلامی، این که دولت لبنان هم که تا حدودی تشکیلش سود و منفعت زیادی برای ایران و حزب الله داشت دیگه موجود نباشه و نتونه بسا ایران این برگ برنده هم تو منطقه داشته باشه، این دولت هم از هم پاشیده. آقای سعد حریری به نظر میاد تصمیمش تو یک همچین چهارچوبی اتخاذ شده. با استعفای آقای سعد حریری مجموعاً یک مجموعه فشارهایی به حزب الله و حضور و نفوذ ایران در منطقه ایجاد خواهد شد. توی همچین شرایطی البته خود سفر آقای ولایتی به لبنان و اینی که با آقای سعد حریری بشینه و صحبت از قدرتگیری مقاومت بکنه خودش نقض غرض میشه. کسی که به عربستان سعودی نزدیکه تو مذاکرات صحبت کردن و با عرض اندام کردن از حضور مقاومت یا پیروزی مقاومت عمدتاً مثبت نخواهد بود. ضمن اینی که خب پیروزی های خود جمهوری اسلامی و رژیم اسد و حزب الله در سوریه هم برای ترامپ برای عربستان نقش بازی کرده در این تصمیم که بیش جلوی اینکه بخواد این پیروزی در عرصه لبنان خودشون نشون بده بگیرن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند هم استعفای سعد حریری را آغازی برای رویدادهای آینده در لبنان ارزیابی میکند.
استعفای آقای سعد حریری یک دریچه است برای تحولات احیانا خطیرتر در منطقه خاورمیانه. مدیریت کلان لبنان از طریق حزب الله در دست ایران است، یعنی نخست وزیر اونجا که همین آقای سعد حریری باشه، او هم بایستی معطوف به اراده و تمایلات تهران تصمیم گیری بکنه. در این میان خبر داریم که فشارهای سنگینی از طرف ایالات متحده و به همکاری عربستان سعودی بر حزب الله لبنان در خاک کشور لبنان به وجود آمده. مثلا 2 تن از مقامات ارشد حزب الله لبنان براشون از طرف آمریکا $12 میلیون جایزه تعیین شده که پیداشون بکنن معرفی بشن به آمریکا. یا حزب الله لبنان در خاک خودش از دسترسی به خدمات بانکی محروم شده. از طرفی چون آقای سعد حریری رو میشناسیم که او مهره ای است که متمایل به عربستان سعودی تصمیم گیری میکنه، نقش او در لبنان نقش آقای حسن نصرالله برای ایران هستش. این که او اعلام بکنه من تأمین جانی ندارم و شرایط مانند شرایط پیش از ترور پدرم هستش، این معنای بسیار خطیری درش خوابیده. چرا که اگر تعرضی به جان سعد حریری بشود، نه تنها تعرض به جان نخست وزیر این کشور است، بلکه تعرض به یک تبعه سعودی است، چون او تابعیت سعودی داره. بنابراین یک، این که او استعفای خودش رو اعلام میکنه و از کار کنار کشی میکنه، یعنی اینکه میخوام اون فشارها روی حزب الله همچنان باقی باشد، و دو اینکه امنیت جانی ندارم و در عربستان اعلان استعفای خودم رو میکنم، یعنی حمایت کشوری مثل عربستان رو دارم.
میشل آون رئیس جمهوری لبنان گفته است تا زمان بازگشت آقای حریری به کشور استعفای او را قبول نخواهد کرد. روز یکشنبه روزنامه شرق الاوسط اما به نقل از یک منبع نزدیک به نخست وزیر مستعفی لبنان نوشت که به نظر میرسد به دلیل تهدیدهای امنیتی علیه سعد حریری او احتمالاً در خارج از لبنان بماند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از واکنش‌ها به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. عربستان سعودی ایران را در حمله حوثی‌های یمن با موشک بالستیک به ریاض مقصر دانست و هشدار داد که این اقدام می‌تواند اعلان جنگ به این کشور تلقی شود. وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش حق پاسخگویی به اقدامات به گفته او خصمانه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. سفارت آمریکا در ترکیه روز دوشنبه صدور ویزا به صورت محدود را در این کشور از سر گرفت و اعلام کرد شرایط امنیتی به اندازه کافی بهبودی یافته که بتوان این اقدام را انجام داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ژاپن برنامه هسته کره شمالی را خطری برای جهان متمدن و صلح و ثبات بین‌المللی توصیف کرد. یک وکیل حقوق بشری و از مخالفان برجسته در مصر روز دوشنبه خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور کرد. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین الملل روز دوشنبه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. و تیراندازی مرگبار در جریان مراسم مذهبی روز یکشنبه توسط یک فرد مهاجم در کلیسایی در ایالت تگزاس دست کم 26 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. اما دومین روز از سفر رئیس جمهوری آمریکا به آسیا و شرق آسیا و در ژاپن سپری شد. دونالد ترامپ که روابط نزدیکی با شینزو آبه همتای ژاپنی خود دارد در روز دوم همچنین با امپراتور ژاپن دیدار کرد. اگرچه صحبت‌های زیادی پیرامون روابط اقتصادی دو کشور و میزان کسری تجارت بازرگانی میان آمریکا و ژاپن مطرح بود، اما بحران کره شمالی هم بر این تور آسیایی رئیس جمهوری ایالات متحده سایه افکنده است. همکارم هانا کاویانی در همین باره با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره رویکرد افکار عمومی در کشورهای آسیایی به سفر رئیس جمهوری آمریکا به شرق آسیا پرسیده است.
اگر که به مطبوعات ژاپن نگاه بکنیم متوجه میشیم که نظر نسبت به ریاست جمهوری چندان مثبت نبوده. اصولا اگر که به مقدار آرایی که گرفته شده در ژاپن و در کره جنوبی مثلا بین الان و 4 سال پیش یا 3 سال پیش مقایسه بکنیم، میبینیم که محبوبیت آمریکا در حد اقل قرار گرفته، یعنی در حدود مثلا 11% و 15% در این حدود، در صورتی که قبلا در حدود 60-70% بوده. بنابراین اصولا نظر به پرزیدنت چندان مثبت نیست و به خصوص اجندای ناسیونالیستی که پرزیدنت دنبال میکنه این هم طبیعتاً مورد قبول نیست و خارج شدن از TPP. بنابراین نظر چندان مثبت نیست، ولی کوشش هایی که شده علاوه ایجاد روابط متقابل به نظرم کوشش های مثبتی بوده، منتها در وضعیتی که الان روابط دو کشور قرار داره، به خصوص وضعیت خود ریاست جمهوری در آمریکا با آن روبروست، یک مقداری یک توافق عمده رو مشکل میکنه.
آقای نفیسی، در حال شما این صحبت رو مطرح میکنید که رئیس جمهوری آمریکا به هر حال از زمانی که روی کار آمده یکی از مهمترین چالش های بحران هایی که ما شاهد بودیم در این دوران مسئله کره شمالی بوده و در مورد کره شمالی و امنیت همسایگان کره شمالی که متحدان آمریکا هستند، رئیس جمهور آمریکا به نظر میاد حمایت میکنه از این کشورها و موافق این هست که به سخت ترین شیوه با کره شمالی روبرو بشن. از این جهت فکر میکنید که آیا تاثیرگذار هست در افکار عمومی این منطقه، مثلا در کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن؟
هر دو این کشورها به شدت از کره شمالی منزجرند، به خصوص که حتی بر فراز ژاپن موشک پرتاب کرد کره شمالی. بنابراین این در واقع چندان مسئله نیست از لحاظ این که چقدر اینا مخالفند با این دولت و چقدر مخالفن با این کشور. منتها همینطور که یکی از جنرال های امریکایی گفته، انتخاب در ژاپن بین دو انتخاب هر دو ناگوار است. انتخاب جنگ، یکی هم انتخاب یه راه های سخت تحریمی به لحاظ حمایت مستقیم و غیر مستقیمی که در مرحله اول چین و در مرحله دوم روسیه از آن میکنه. بنابراین این امر به هیچ وجه ساده نیست و کوشش اخیر پرزیدنت هم در آسیا برای این که در واقع کشور کره شمالی به عنوان کشور حامی تروریسم یا اصولاً کشور تروریستی اعلام بکنه ممکنه با موفقیت همراه بشه، ولی من نمیدونم چه تحریمی میشه با تحریم‌های قبلی افزود. البته اگر همون تحریم‌های قبلی هم به خصوص از طرف چین جدی گرفته بشه خیلی پیشرفت میشه، ولی چین به نظر مثل که همیشه و کمپانی چین همیشه به طور غیرقانونی روابط رو با کره شمالی حفظ کرده.
امروز جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا در یک نشستی در لندن صحبت می‌کرد و می‌گفت که تحریم‌هایی که بر کره شمالی با اینکه بمب هسته‌ای داره اعمال شده از تحریم‌هایی که بر ایران بدون بمب هسته‌ای اعمال شده کمتر هست. یعنی فکر می‌کنید که آیا همچنان جا نداره که اقدامات تنبیهی این چنینی ادامه پیدا بکنه با توجه به اینکه آقای ترامپ امروز گفته که شکیبایی استراتژیک آمریکا به پایان رسیده در قبال مسئله کره شمالی؟
تحریم ها میتونه اضافه بشه. مهمترین تحریمی که البته میتونه اضافه بشه این است که به کلی صدور انرژی رو به خصوص از چین به کره شمالی قطع کنن و خب تحریم هایی هم در این لحاظ وجود داره. ولی همچنین که عرض کردم کمپانی ها و خود دولت چین در این مورد فعالیت خودشون رو برای کمک به کره شمالی ادامه میدن و از اون طرف باید دقت کنیم که کره شمالی هم واقعا لحاظ اقتصاد کوچکی که داره و لحاظ روابط بین المللی محدودی که داره قابل مقایسه با ایران نیست که یک کشور متوسطه. بنابراین تحریم پذیری ایران که بسیار وابسته است به صدور نفت با تحریم پذیری کشوری که عملا هیچ صادراتی مگر فروختن غیرقانونی اسلحه به کشورهای دیگه نداره فرق میکنه. بنابراین دقیقاً باید دید که در کجا میشه این مسئله رو واقعا اعمال کرد، یعنی تحریم‌های جدید رو. و تنها راهی که وجود داره همونجور که عرض کردم این است که چین و روسیه حس کنن که واقعا آمریکا و کره شمالی در نزدیکی یک برخورد جدی نظامی هستن که اون وقت ممکنه که اینا یه اقدامات کلی بکنن، ولی اون هم متاسفانه به لحاظ وضعیتی که الان برای شخص پرزیدنت ترامپ در آمریکا وجود داره مسئله رو یه مقدار مشکل میکنه. یعنی یه مقداری ممکنه که کشورها تهدیدهای آمریکا رو باور نکنن، کما اینکه دیدیم که چه تهدیدهای تندی در سازمان ملل علیه کره شمالی شد و چیزی پشتوانه اون نبود به جز یک سری سفرها و یک سری مذاکرات.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما اسناد پارادایز، مجموعه عظیم مدارک درس کرده، از ترفندهای پیچیده‌ای بر پرده برمی‌دارد که چهره‌های سرشناس و پولدار جهان برای مخفی کردن معاملات خود از چشم مسئولان مالیاتی به آنها متوسل می‌شوند. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
در حالی که تحقیقات گسترده در آمریکا پیرامون تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش به روسیه در حال اوج گیری است، افشاگری های جدید از ارتباط مالی وزیر بازرگانی دولت ترامپ با شرکتی که به کرملین نزدیک است حکایت دارد. بنا به گزارش ها ویلبر راس پس از انتصاب به این سمت از عمده فعالیت های تجاری خصوصیش کنارگیری کرد، اما همچنان سهامدار شرکتی به نام نویگیتر هولدینگ است که محل ثبت آن جزایر مارشال در جنوب اقیانوس آرام است. بنا به اسناد فاش شده یکی از مهمترین طرف های تجاری این شرکت سیبور، مجموعه بزرگترین تولید کنندگان فرآورده های نفت و گاز روسیه است و این همکاری تنها در سال گذشته درآمدی بالغ بر 23 میلیون دلار برای شرکت مرتبط با وزیر بازرگانی آمریکا داشته. کیریل شامالوف که گفته می شود داماد پوتین است و گنادی تیمچنکا از دوستان نزدیک رئیس جمهور روسیه از سهامداران اصلی سیبور هستند و هر دو در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند. اما به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا، روس هیچگاه با سهامداران سیبور دیدار نکرده، در امور همکاری با این شرکت نقشی نداشته و از تحریم‌های ضد روسی حمایت می‌کند. بخش دیگر از افشاگری‌های تازه مرتبط با روسیه ماجرای خرید سهام فیسبوک و تویتر توسط یوری میلنر، میلیاردر روس است. او پیشتر خرید این سهام را تایید کرده بود، اما از اسناد لو رفته برمی آید که بانک دولتی روسی وتب 191 میلیون دلار به منظور خرید سهام تویتر در سال 2011 در اختیار بنیاد میلنر گذاشته و همچنین گازپروم از طریق یک شرکت میانجیگر حدود 1 میلیارد دلار به این بنیاد پول داده تا سهام فیسبوک را بخرد. همچنین گزارش شده میلنر 850 هزار دلار در شرکت سرمایه گذاری کرده که توسط جارد کوشنر دوانت و مشاور دونالد ترامپ تأسیس شده. لنید ردزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است که افشاگری های اخیر در تحقیقات پیرامون ارتباطات دولت دونالد ترامپ با روسیه نقش خواهد داشت.
установление важнейших деятелей в области международной политики и олигархов Российской Федерации определяет
شناسایی مهمترین چهره های با نفوذ و سرمایه داران نزدیک به پوتین بخشی از قانونی است که تابستان گذشته کنگره آمریکا درباره تشدید تحریم ها علیه روسیه تصویب کرده. افشاگری‌های اخیر به اجرای این قانون کمک می‌کند و مشخصاً مسئولین تحقیق پیرامون ارتباط دونالد ترامپ با روسیه به این اسناد توجه خواهند کرد. به رغم انکار کرملین و کاخ سفید، برای کمتر کسی جای تردید است که روسیه در امور آمریکا به ویژه طی انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور مداخله کرده و قرار است ما از راه‌های مختلف به مرور از جزئیات این ماجرا مطلع شویم.
یک شنبه رسانه‌های بین‌المللی از اولین نتایج کاوش خود پیرامون بیش از 13 میلیون مدرک خبر دادند که از دو نهاد خدماتی و 19 پناهگاه مالیاتی به دست آمده. شرکت اپل بی ارائه دهنده خدمات برای افراد است که پول خود را در پناهگاه مالیاتی در جزایر برمودا نگه می‌دارند. حدود دو هفته پیش به مشتریان خود اطلاع داده بود که هدف حمله هکری قرار گرفته و ممکن است اسنادش علنی شود. این اسناد سرانجام از طریق اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران پژوهشی که سال گذشته نیز مجموعه اسناد پاناما را درباره تلاش هزاران فرد سرشناس و ناشناس برای فرار مالیاتی منتشر کرده بود در اختیار ده ها رسانه در 67 کشور قرار گرفته. در نخستین واکنش به افشاگری های جدید، کنستانتین کاساچوب از سناتورهای ارشد روس گفت توجه ویژه به روسیه در حالی که مجموعه اسناد درس کرده به افراد مختلف از 50 کشور از ملکه بریتانیا گرفته تا بزرگترین شرکت های جهان اشاره میکند صرفاً در راستای تحریک احساسات ضد روسی است. کرملین هنوز واکنشی به این موضوع نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما پایان بخش مجله نیمه شب امشب ما خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران عصر دوشنبه برای آغاز اردوی آمادگی اروپایی خود وارد اتریش شد. شاگردان کارلوس کیروش روز 18 آبان پنجشنبه پیش رو در شهر گراتس اتریش یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی پاناما در برنامه دارند. ملی پوشان فوتبال ایران بعد از برگزاری این بازی تدارکاتی راهی کشور هلند خواهند شد تا طبق برنامه قبلی روز 22 آبان یک بازی دستگرمی دیگر با تیم ملی ونزوئلا برگزار کنند. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران دیدار با تیم ونزوئلا هنوز قطعی نشده است. در ادامه مسابقات فوتبال مقدماتی زیر 19 سال قهرمانی آسیا در اردن در گروه پنجم دوشنبه شب تیم ملی جوانان ایران مقابل تیم ملی میزبان به تساوی بدون گل رسید. تیم ملی جوانان ایران در بازی اول خود مقابل سوریه به تساوی 1-1 رسیده بود. طبق برنامه تیم فوتبال زیر 19 سال ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی گروه پنجم برابر فلسطین به میدان می رود. تیم ملی پرورش اندام بادی کلاسیک و فیزیک ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در اسپانیا با کسب 11 مدال، 5 طلا، 4 نقره و 2 برنز برای چهارمین سال متوالی در سکوی قهرمانی ایستاد. روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد این وزارتخانه استعفای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را نپذیرفته است. علی اکبر طاهری مدیرعامل پرسپولیس دو روز پیش اعلام کرده بود پس از شرکت در مراسم 40 در عراق دیگر در باشگاه حاضر نخواهد شد و با همکارانش خداحافظی کرده بود. مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه این پنجمین بار است که طاهری از سمت خود کنارگیری کرده اعلام کرد مدیرعامل پرسپولیس باید درباره دلیل کنارگیریش توضیح دهد. و قرعه کشی مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران عصر دوشنبه برگزار شد و 8 تیم صعود کننده به این مرحله حریفان خود را شناختند. تا طبق قرعه کشی تیم استقلال تهران با ایران جوان بوشهر دیدار می‌کند. گسترش فولاد تبریز حریف خونه به خونه بابل شد. استقلال خوزستان در اهواز میزبان تراکتورسازی تبریز است و صنعت نفت آبادان با برنده دیدار تیم‌های بادران و پرسپولیس مسابقه خواهد داد. بازی‌های یک چهارم نهایی جام حذفی طی روزهای 28 و 29 آذر ماه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرتضی قاسم‌فر باشید. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم هم در این بخش خبری از شما خداحافظی میکنیم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
از چند دهه پیش به این سو هر از گاه در فضای کتاب و ادبیات ایران مجادلاتی در میگیره در باره وزن و میزان تأثیر سانسور. ادعی با کم وزن دونستن پدیده سانسور یا ممیزی اونطور که وزارت ارشاد میگه اون رو امری ایزایی و حاشیه‌ای و تنها یکی از مسائل مبتلا به نویسندگان ایران میدونه. در مقابل ادعی دیگه که نویسندگان نامداری از نسل هدایت تا نسل آل احمد و شاملو و دیگر نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران در بینشون به چشم میخوره، سانسور رو مسئله اصلی و بنیادین امر خلاقه در همه حوزه‌ها از نوشتن تا فیلم و موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی میدونند و سایر مسائل رو در اولویت‌های بعدی قرار میدن. این هفته از محمد رضا نیکفر، فیلسوف سیاسی و نویسنده، دعوت کردم که برای گفتگو در این باب با من مرتضی قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه باشید. خوش آمدین آقای نیکفر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ای ما مسئله سانسور هست و مباحث پیرامون این قضیه. میخوایم به نوعی ببینیم که آیا مسئله سانسور تأثیرش یا وجوهی که ایجاد میکنه، جایی که ایجاد میکنه در پیرامون خودش، آیا صرفا در حوزه حذف بخشایی از یک فرزند کتابه که اتفاق میفته بدون ارتباط خیلی مستقیمی به آنچه که در جامعه رخ میده یا خیر. من سوالم از شما همین است که پدیده سانسور آیا یک پدیده در خود ایستاست یا اینکه توان گسترش به عرصه‌های دیگری غیر از خودش رو هم داره و آسیب زدن به جایی خارج از تفکری که مثلا نظام حاکم نمیپسنده؟
سانسور رو خب ما میتونیم در مفهوم خیلی محدود وزارت ارشادیش در نظر بگیریم یا در مفهوم گسترده ترش یک مفهوم میانی در نظر بگیریم و یا اینکه یک مفهوم بسیار گسترده در نظر بگیریم که در این مفهوم گسترده مترادف میشه با نظام استبدادی، مترادف میشه با نظام تبعیض و سرکوب و نمودهای خودش رو داره. مشهور هست که ایرانیان روی کرده دوگانه دارن، در خلوت یک چیز میگن، در بیرون یک چیزی رو. این در دراز مدت با خودش دروی میاره، عادت کردن به دروغ گفتن رو میاره، نهادی شدن دروغ گفتن رو میاره. اینو از پیامدهای سانسوره. وقتی که شما نتونید حرفتون رو بزنید و پنهان کنید، یک جای یک چیزی رو بگید، یک چیز دیگه بگید، اینجا ما با سانسور مواجه هستیم. سانسور یکی از علایمش این هست که یک بحران معناشناختی با خودش میاره. بحران معناشناختی یعنی این که معلوم نیست که این کلمه معناش چیه، میخواد بگه چیزی هست چیزی نیست. کلمات دو پهلو میشن، قلوب آمیز میشن یا تعارف آمیز میشن، عکس اون چیزی رو میگن که در واقع منظور دارند. بعد این بحران معناشناختی در ایران آشکارا دیده میشه، یعنی منظورها رو نمیشه بیان کرد، صراحت وجود نداره، همه پرده پوشی میکنن و بعد بلافاصله سوء تفاهم ایجاد میشه، بلافاصله به پرخاش راه برده میشه. اینها سانسوره. یعنی همه اینا سانسوره. وقتی دو نفر نتونن با هم دیگه صحبت بکنن به خاطر که زبان فاسد شده. یعنی وقتی که فردوسی در آخر شاهنامه میگه زبانها به کردار بازی بود، یعنی که این زبان دیگه جدیت نداره، فاسد شده، دچار بحران سمانتیک شده، بحران معناشناختی شده. این چیزی است که ما در ایران میبینیم.
آقای نیکفر، شما معمولا انگوش میذارید رو مسئله بحث سانسور و اخلاق اجتماعی، یعنی در واقع معتقدید که سانسور بر اخلاق اجتماعی هم تأثیر میگذاره و بر فروپاشی اخلاقی اجتماعی تأثیر میگذاره. فرایند این مسئله چی هست؟ چگونه سانسور بر اخلاق این تأثیر میتونه بگذاره؟ بگم اون شما.
اون میشه سانسور در مفهوم گسترده و این تبدیل به یک اپیدمی، یک بیماری میشه که این بیماری آخر خود دیکتاتور هم از پادر میاره، به این صورت که همه سانسور میکنن و طوری میشه که رئیس دفتر آقا هم از آقا برخورد سانسور معاونه میکنه و عوامل اطلاعاتیشون هم همین اصلا میره در دید افراد و یک بار متوجه میشن که کار از کار گذشته. هم الان ما در ایران صدای خرد شدن رو میشنویم، اصلا لازم نیست به یک تلسکوپ ویژه داشته باشیم که این پدیده ها رو ببینیم، ولی این پدیده ها رو خود استبداد نمیتونه ببینه و احیانا به یک عوامل بیرونی دخالت میده. این سانسور در این مفهوم گستردهش زوال اخلاق میاد، زوال سیستم ارزش هاست، مترادف میشه با دروغگویی، دروغ رو نهادینه میکنه، بحران معناشناختی ایجاد میکنه و همه یک زندانی رو با خودمون حمل میکنیم و انگار از پشت دیوار با هم دیگه حرف میزنیم و یک چیزهای دیگه رو میشنویم و در جامعه یک دیالوگ واقعی وجود نداره در مورد مسائل اساسی که باش دوچار شده. الان کشور مسائل اساسی داره، مسئله فقر، مسئله آب، مسئله این فرگمنت شدن، تیک تیک شدن جامعه ایران، از دست رفتن همبستگی ها، بیتفاوتی، دروغگویی، درویی، ماسک به چهره زدن، از اون طرف مصرف گرایی. شما در نظر بگیرید که ما زوال ارزش ها و سانسور ها رو در مکالمات میتونیم تشخیص بدیم.
ولی چه اتفاقی میفته که بخشی از نویسندگان غیر وابسته به نظام سیاسی، معمولا نسل متأخرتر، گاهی هم صدا هستن یا اصلا احساس نیاز به اعتراض به مسئله سانسور رو نداره و خودسانسوری میشه بخشی از رفتارش، در واقع به هژمونی سانسور تن میده بدون که احساس آزاری بکنه؟
اینم در واقع همون چیزی است که بهش میگه سیندروم استکهلم، یعنی شما با بازجوتون یا جلادتون همزاد پندار میشید و زندان رو درونی میکنید و درش احساس آسایش میکنید، ولی کافیه یک نسیمی گشوده بشه، یک پنجره باز بشه، یک شکافی بیفته، همینها یک باره فریاد برخواهند داشت و تازه انرژی آزاد میشه. ما این پدیده رو دیدیم در زمان انقلاب، دیدیم یه دفعه اون انبوه کتابی که ریخت بیرون و صداهایی که برخاست، در جنبش سبز دیدیم و اتفاقا در اون لحظه که این انرژی سرکوب شده آزاد میشه، مردم یک بار همدیگر رو باز میابند. این افراد رو نباید مقصر بدونیم، اینها هم در واقع به نوعی قربانی این سیستم هستن و سانسور برای اینکه ناراضیان رو خفه کنه، ولی وقتی که ناراضی خفه بشه، این فقط در تاثیرش در کتاب و ادبیات نیست، در اقتصاد هم هست، در تکنولوژی هم هست.
پس خودسانسوری شکل ترسناکی از سانسور هست، یعنی در واقع اتفاق افتادن سانسور و پذیرشش به وسیله جامعه و احساس مزاحمت نکردن از این خودسانسوری مرحله خطرناک سانسور هست.
بله، و این فقط نمیمونه فقط در عرصه فرهنگ، همه عرصه های خلاقیت رو در بر میگیره. دانش امروز بدون خلاقیت مؤثر نیست. در فیزیک شما باید خلاق باشید، در شیمی، در بنیانگذاری یک بنگاه باید بتونید بحث کنید، بررسی کنید، خلاق باشید، به یک سیستمی پایبند باشید، ولی از ابتدا مبنا رو بر این بگذارید که من چجوری رشوه بدم، چجوری پنهان کنم، چجوری از اول بنا بر فساد گذاشته میشه و این فساد پایدار نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که شما یک قلم رو بشکنید و این قضیه منحصر باشه به این و اون کارمند بیچاره نادان وزارت ارشاد خیال کنه مسئولیت خودش رو عمل کرده و نه، این تاثیر رو در همه جا نشون میده، در همه جا نشون میده. اوج خلاقیت بلافاصله آدم در ادبیات و هنر میبینه، ولی خفه کردن در این عرصه در همه عرصه ها خودشون نشون خواهد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان، نویسنده و پژوهشگر بود. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.